او فیسبوک باندې هم کتلی او لوستلی شئ. تر بیا.
سرخط گزارش ها و مطالب برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. در ادامه نگرانی ها پیرامون وضعیت در شرق میانه، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که مذاکرات آتش بس در غزه وارد یک مرحله نهایی شده است. ویلیام وکسلر رئیس مرکز رفیق حریری و برنامه های شرق میانه در شورای اتلانتیک می گوید که رهبران ایران به این باورند که حمله بر اسرائیل منافع آنان را تامین می کند، اما می افزاید که شروع یک جنگ منطقه گسترده به نفع تهران نیست. و حکومت طالبان از تهران خواسته تا زندانیان افغان را به افغانستان تحویل داده و با زندانیان در ایران محتاطانه رفتار کند.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه ای ساعت تلویزیون آشنا خوش آمدید. امروز چهارشنبه هفتم ماه اگست سال 2024 میلادی است. این برنامه را به گونه زنده از ساتلایت، وبسایت و صفحات دری و پشتوی فیسبوک صدا آمریکا نیز مشاهده کرده می توانید. در رادیو می توانید همین اکنون ما را روی موج 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من قدیر مشرف هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین تحولات از جنگ اسرائیل حماس را سید عزیز الرحمن گزارش خواهد داد که از مقابل ساختمان کنگرس با ماست، و اینکه سرنوشت وسایط باربری متوقف شده در گذرگاه ترخم چگونه است، و مسائل مرتبط با مهاجرین افغان را در پاکستان از مسکا صافی خواهیم شنید. با ما باشید. اردوی اسرائیل به باشندگان برخی از مناطق در شمال باریکه غزه دستور تخلیه مجدد را صادر کرده است. اردوی اسرائیل این دستور را پس از راکت پراگنی های تازه از شمال غزه بر اسرائیل صادر می کند. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در حال ادامه دارد که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از پیشرفت در مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه خبر داده و گفته است که این مذاکرات وارد یک مرحله نهایی شده است. برای شرح بیشتر در این مورد، آنچنان که ابتدا هم گفتیم، سید عزیز الرحمن همکارم در برنامه با ماست. سلام عزیز، صبحت بخیر. انکشافات اخیر در شرق میانه به ویژه در غزه از چه قرار است؟
سلام آقای مشرف با شما و با بیننده های ما. خوب، از غزه امروز گزارش های متعدد از ادامه جنگ در نقاط مختلف باریکه غزه داده شده و هر دو طرف، یعنی هم نظامیان اسرائیلی و هم گروه حماس، گفتند که در برابر یکدیگر خود عملات را انجام دادند. ولی مورد مهمی که بیشتر توجه رسانه ها را جلب کرده موضوع دستور تخلیه مجدد برخی از مناطق شمالی در باریکه غزه می باشد که امروز دستوری تخلیه از جانب اردوی اسرائیل صادر شده، و اردوی اسرائیل گفته که دلیلش است که از این مناطق بر قلمرو اسرائیل راکت پراگنی ها صورت گرفته و به باشندگان این محل یا این محلات اردوی اسرائیل هشدار داده که اردو یک با شدت و با قوت و بسیار زود در برابر راکت پراگنی ها دست به کار میشه، و به همین دلیل از اینا خواستن که به خاطر مسئولیت جانشان باید این مناطق را ترک کنن و به مرکز شهر غزه، به ساحاتی که مشخص شده، اونجا باید که برن. البته جنگ بین اسرائیل و حماس در حال ادامه داره که تهدید حمله احتمالی از جانب ایران بر اسرائیل و حمله احتمالی از جانب حزب الله لبنان بر اسرائیل نیز وجود داره، ولی واشنگتن تلاش های دیپلماتیک خود را به خاطر دفع حملات تشدید بخشیده است. روز گذشته به طور مثال رئیس جمهور جو بایدن با صدر اعظم قطر، با رئیس جمهور مصر تماس های تلفنی را در این زمینه برقرار کرده بود و در این مورد صحبت کرد، و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز بار دیگر ای را گفت که این پیام را به ایران واشنگتن رسانده است که از تنش زدایی کنه در منطقه، و بیشتر بلینکن روی از این متمرکز بود که آتش بس در غزه کلید اصلی خونسا کردن وضعیت در شرق میانه می باشه و بیشتر روی از این مورد تاکید کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید مذاکرات به خاطر برقراری آتش بس در غزه اکنون وارد یک مرحله نهایی شده و با مصر و قطر کار می کند تا با یک توافق دست یابند که منجر به جلوگیری از هر گونه اقدام بیشتر در شرق میانه شود.
و But everyone in the region.
هر یک در منطقه بایست درک کنند که حملات بیشتر تنها درگیری بی‌ثباتی ناامنی را برای همگان ماندگار ساخته و نتایج خطرناکی را که هیچ کس نمی‌تواند پیش بینی کند و آن را کاملا کنترل کند افزایش می‌دهد.
با گفته انتونی بلینکن نیاز است تا همه طرف‌ها در منطقه وضعیت را ارزیابی کرده، خطر محاسبه نادرست را درک کرده و تصامیمی را اتخاذ کنند که منجر به تنش زدایی شود. وزیر خارجه ایالات متحده در حال از پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس خبر می‌دهد که حماس یحیی سینوار را به عنوان رهبر سیاسی این گروه برگزیده است. انتونی بلینکن می‌گوید که یحیی سینوار تصمیم گیرنده اصلی در مذاکرات آتش بس می باشد.
در ارتباط با آقای سینوار، او تصمیم گیرنده اصلی در جنبندی یک آتش بس بوده است. بنان فکر می کنم این بیانگر واقعیت است که تصمیم در مورد یک آتش بسی که می تواند با فلسطینی های نیازمند کمک کند مربوط به او می شود.
یحیی سینوار که طراح حمله هفتم اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل تلقی می شود، روابط نزدیک با ایران داشته و در صدر فهرست افراد قرار دارد که اسرائیل در تلاش از بین بردن آنان است. اردوی اسرائیل می گوید که یحیی را در کنار سایر رهبران کشته شده گروه حماس قرار خواهد داد.
یحیی سینوار یک تروریست است که مسئول وحشتناکترین اقدام تروریستی در تاریخ می باشد، یعنی حمله هفتم اکتبر. برای یحیی سینوار یک جای وجود دارد، کنار محمد ضعیف، کنار احمد غندور، کنار ایمان نوفل، کنار همه تروریستانی که مسئول حمله هفتم اکتبر بودند. این یگانه جای است که ما برای یحیی سینوار برنامه ریزی می کنیم.
ولی در لبنان صدها نفر انتخاب یحیی سینوار را با گشت زنی در جاده ها تجلیل کردند و حزب الله گفته است که انتخاب رهبر جدید حماس نشان می دهد که اسرائیل با کشتن رهبر قبلی این گروه در بدست آوردن اهدافش ناکام ماند. یحیی سینوار مسئولیت اسماعیل هنیه را عهده‌دار شده است. اسماعیل هنیه هفته گذشته در تهران پایتخت ایران کشته شد. هیچ کس یا گروه مسئولیت کشته شدن اسماعیل هنیه را بر عهده نگرفته است، ولی گروه حماس و ایران آن را به اسرائیل نسبت داده و تهران به اقدام تلافی جویانه در برابر اسرائیل متحد شده است. واشنگتن میگوید که خواستار گسترش جنگ در شرق میانه نیست، ولی تاکید دارد که در صورت نیاز از اسرائیل دفاع خواهد کرد.
ویلیام وکسلر، مدیر ارشد بخش شرق میانه در نهاد پژوهشی شورای اتلانتیک، میگوید که احتمال یک جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل وجود ندارد، ولی محاسبات نادرست طرفین میتواند به یک جنگ تمام عیار منجر شود. او میگوید امریکا از مجراهای دیپلماتیک تلاش میورزد تا به گوش تهران برساند که در صورت حمله بر اسرائیل از خطوط قرمز تعیین شده از سوی ایالات متحده عبور نکند. آقای وکسلر در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد این که چرا تهران به تهدیدات ادامه داده و تاکنون حمله نکرده است چنین توضیحات داد.
احتمال زیاد داره که ایران مثل حمله ماه اپریل و اسرائیل حمله کنه. رهبران در تهران برای آمادگی و مشوره دهی برای حمله وقت سپری میکنن و به این باور هستن که حمله به نفع اوناست. با باور ما قضاوت درست ای نخواد باشه که راه اندازی یک جنگ منطقه‌ای به نفع تهران است. و می خاطر آنچه به نظر می رسه ایست که تلاش دارن تا حمله را قسم طراحی کنن که به نحو اهداف اونا را برآورده کنه و در عین حال از جنگ وسیع تر منطقه خودداری شود.
برای شما حمله ایران بر اسرائیل تا چه حد واقعی و آنی است و تا چه اندازه خواهد بود؟ یا اینکه فقط رهبرش تهدید میکنن؟ ممکن کسایی هستند داخل ایران که مخالف آغاز جنگ از طرف ایران هستند. نظر شما درباره چی است؟
فضا در منطقه پس از حملات دهشت افغانی حماس به اسرائیل قسم است که برای رهبران تهران مزیت های زیاده داره. اونا حماقت نمی کنند که از آنچه بتانند استفاده نکنند و این کار از طریق شرکا و نیروهای نیابتی خود انجام می تند تا سطح خشونت ها شدت بگیره و فشارها به اسرائیل در سطح پایین تر از یک جنگ تمام عیار بیشتر شوند. اگر یک سال قبل به ما می گفتین که حزب الله ممکن به شمال اسرائیل حمله کنه و باعث مرگ ده ها نفر شود و هزاران اسرائیلی را از خانه هایشان به جا بسازد. ما در پاسختان می گفتم که این کار ممکن به جنگ تمام عیار مبدل شود، اما در این وضعیت در سطح پایین تر از یک جنگ در حال حاضر وجود دارد و می خاطر افزایش فشارها به اسرائیل تا حد پایین تر از یک جنگ تمام عیار به نفع تهران است و به می خاطر اونا تلاش می کنند عین محاسبه را در حمله آیندهشان در نظر داشته باشند.
شما از منصوبین نظامی آمریکا در حمله اخیر بر یک از پایگاه نظامی آمریکا در عراق کشته شدند. این مسئله تا چه حد میتونه که جنگ دامن بزنه؟
نیروهایی که از طرف ایران در داخل عراق حمایت میشن به عملات خود علیه منصوبین و قوای آمریکایی در منطقه ادامه دادند که در نتیجه او شمار از نیروهای آمریکایی زخم برداشتند. در گذشته این عملات باعث تلفات جانی هم شده. این مسئله برای ایالات متحده قابل تحمل نیست و به همین دلیل ایالات متحده اخیراً به برخی از اقدامات دست زده و اقدامات برای آمادگی در برابر حمله احتمالی ایران هم صورت گرفته تا برای دفاع از نیروهای آمریکایی تدابیر بیشتر روی دست گرفته شود.
حماس و حزب الله دنبال انتقام جویی به خاطر کشته شدن رهبرای خود هستند. اسرائیل به حملات نظامی خود در غزه ادامه داده. از سوی دیگر آمریکا تلاش میکنه که تنش‌ها را کاهش بده. به نظر شما آیا آمریکا به اندازه کافی برای کاهش خشونت‌ها و دامنگیر شدن جنگ در منطقه تلاش میکنه؟
ایالات متحده برای کاهش خشونت ها در منطقه تلاش های زیاده کرده و میخواهد که از جنگ وسیع تر در منطقه جلوگیری کنه. مهمترین نکته ایست که در حال حاضر شماری از تلاش های دیپلماسی بین المللی را افزایش داده و تلاش میکنه تا مطمئن شوند که پیام اونا از هر طریقی به گوش تهران برسه که از خط سرخ عبور نکنه. مسئله دیگه ایست که نیروهای بیشتری به منطقه میفرسته تا حد ممکن بیشترین راکت ها و درون ها را که ایران به طرف اسرائیل پرتاب میکنه خونسا و دفع کنه و این کار نیروهای آمریکایی در حمله ماه اپریل ایران با موفقیت انجام دادن. دلیلی که چرا اسرائیل راضی شد که به حمله ماه اپریل ایران پاسخ نده ای بود که نیروهای آمریکایی بیشتر راکت‌ها و درون‌های ایرانی را ساقط کردن و حمله ایران موفقانه نبود. این مسئله باعث شد که نتانیاهو تا حدی از نظر سیاسی حمایت شود و نخواهد علیه ایران حملات انتقام جویانه انجام بده. بنابراین این یکی از مهمترین کارهایی است که آمریکا در وضعیت کنونی هم انجام داده میتونه.
فکر میکنه که متحدین امریکا مثل بریتانیا و فرانسه در منطقه تا چه حد میتونن که جلو آغاز یک جنگ یا گسترش از را در منطقه بگیرن؟
به طور یقینی که کشورها فشار آوردن تا از گسترش دامنه جنگ در منطقه جلوگیری کنند. اونا فشارهای دیپلماتیک خود برای تاثیر گذاشتن بر وضعیت دارند و میتونن فشار نظامی را فراهم بسازند. در نهایت این ارزیابی است که مردم در تهران و بیت المقدس میکنند. باور نمیکنم که هیچ کدام از طرفین خواهان یک جنگ وسیع تر باشند، اما ممکن است که محاسبای نادرست صورت بگیره و جنگ تصادفا آغاز شود. نباید فراموش کنیم که در سال 2006 جنگ اسرائیل و حزب الله تصادفی بود و در نتیجه محاسبات نادرست آغاز شد.
و اکنون هم خبرهای از سر نقاط جهان. یک مرد پاکستانی که با ایران ارتباط دارد به اتهام تلاش برای ترور یک مقام آمریکایی به خاطر انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در آمریکا دستگیر شده است. وزارت عدلیه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که آصف رضای 46 ساله ظاهرا در جستجوی استخدام یک قاتل برای ترور یک سیاستمدار یا یک مقام آمریکایی در ایالات متحده بود. در اعلامیه وزارت عدلیه آمده است که آصف رضا به نام آصف مرچنت نیز شناخته می شود. نام مقام آمریکایی که آصف رضا قصد ترور وی را داشت در این اعلامیه ذکر نشده، اما لوئیس آرنوال ایالات متحده گفته است که هیچ مدرک دال بر سوی قصد علیه ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد حزب جمهوری خواهان وجود ندارد. مقامات ایران بارها تایید کردند که انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را که در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکایی در حومه میدان هوایی بغداد عراق کشته شد می‌گیرند. پلیس بریتانیا امروز چهارشنبه آمادگی های خود را برای رویارویی با شورش های احتمالی ضد مسلمانان تقویت بخشیده، زیرا گروه های راست افراطی متحد شدند تا مراکز پناهندگی و شرکت های حقوقی مهاجرت را در سراسر بریتانیا هدف قرار دهند. این تصمیم گروه های راست افراطی معترضان ضد فاشیست را واداشته تا برای تظاهرات متقابل برنامه ریزی کنند. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا به اغتشاشگران هشدار داده است که با هفته‌های دراز مدت موجی خواهند شد. حکومت بریتانیا گفته است که متخصصین نظامی 6000 نفری زیر نام اردوی دائمی آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه ناامنی دارند. بریتانیا پس از آن درگیر موج فزاینده‌ای از خشونت‌ها شد که در اوایل هفته گذشته 3 دختر خردسال در حمله با چاقو در شمال غربی بریتانیا کشته شدند و موج از پیام‌های نادرست آنلاین را برانگیخت که به اشتباه قاتل مظنون را یک مهاجر اسلام‌گرا معرفی کرد. لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده روز گذشته برای نخستین بار درباره تصمیمش در خصوص لغو توافقنامه افراد متهم به حملات 11 سپتامبر گفت که عمق تلفات و فداکاری امریکایی ها در مورد 11 سپتامبر ایجاب می کند که محکمه کمیسیون نظامی به کار خود ادامه دهد. آستن افزود که عمیقا به وظیفه خود در قبال همه افرادی که زندگیشان در حملات 11 سپتامبر از دست رفته یا تغییر خورده آگاه است و درک می کند که هیچ معیاری از عدالت هرگز نمی تواند از دست دادن آنها را جبران کند. لوی داستن پس از آن که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ساران والان با 3 متهم حملات 11 سپتامبر به تفاهم پیش از محاکمه دست یافتند، این توافقنامه را لغو کرد. رهبران معترض بنگلادش گفتند که انتظار دارند اعضای حکومت موقت به رهبری محمد یونس برنده جایزه نوبل امروز چهارشنبه نهایی شود. رئیس جمهور بنگلادش پس از استعفا و فرار صدر اعظم پیشین بنگلادش محمد یونس را که از سوی رهبران مؤسسین پیشنهاد شده بود، سه‌شنبه شب در رأس حکومت موقت قرار داده، گفت که متبقی افراد کابینه باید به‌زودی نهایی شوند تا بر بحران موجود غلبه کرده و راه را برای انتخابات هموار سازند. یونس 84 ساله که فعلا به خاطر تداوی در پاریس به سر میبرد، امروز به فاینانشال تایمز گفت که به دنبال نقش یا انتصاب منتخب فراتر از دوره موقت نمی باشد. و وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه گفت که 4 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را در منطقه کورسک سرنگون کرده است. یک روز پیش روسیه گفته بود که تلاش صدها سرباز اوکراینی را برای نقض منطقه مرزی دفع کرده است. این وزارت همچنان گفته است که 3 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را در منطقه بلگراد تخریب کرده، 2 درون را در فراز منطقه ورونیژ و 2 فروند دیگر را در منطقه روستوف از بین برده است. مقامات در بلگراد و ورونیژ گفتند که حملات اوکراینی ها چندین ساختمان آپارتمان ها را صدمه رسانیده، اما از تلفات گزارش نشده است. 2 تکت انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده تکمیل شد. کاملا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد احتمالی حزب دموکرات معاون خود را در شهر قدیمی فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا معرفی کرد. گزارش کارولین پرسوتی را نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
فیلادلفیا، شهری که بنیانگذاران آمریکا در آنجا اعلام استقلال کردند، روز سه‌شنبه شاهد نمایش مبارزات انتخاباتی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بود. برای اولین بار کاملا هریس معاون رئیس جمهور، نامزد احتمالی دموکرات ریاست جمهوری، معاون خود تیم والز والی ایالت منیسوتا را معرفی کرد و گفت:
من و تیم پیامی برای ترامپ و کسانی داریم که میخواهند زمان را روی آزادی‌های بنیادی ما به عقب برگردانند. ما به عقب بر نمیگردیم.
والز سرباز اردو که معلم شد، بعداً مربی تیم فوتبال شد و در نهایت تبدیل به یک سیاستمدار گردید، مستقیماً به تکت انتخاباتی جمهوری خواه حمله کرد و گفت:
این فقط آنچی است که من مشاهده کردم. باید بگویم شما آن را می دانید، آن را احساس می کنید. این افراد وحشتناکی هستند و بله، خیلی عجیب هستند. این چیزی است که شما می بینید.
برخی از دموکرات ها می گویند والز دموکرات های سابق ترامپ را از ایالت های در حالت نوسان دوباره بر می گرداند. دن لدیز طرفدار کاملا هریس می گوید:
به نظر من این یک جمعیت عمده است که کمپاین هریس باید در آن برنده شود. فکر می کنم تیم والز واقعا با آن رای دهندگان صحبت می کند.
فقط چند ساعت قبل از این رویداد، در سوی دیگر آن شهر، جی دی ونز نامزد معاون ریاست جمهوری جمهوری خواه گردهمایی خود را برگزار کرد و به سوالات رسانه ها پاسخ داد.
کارنامه تیم والز یک شوخی است. او یکی از چپگراترین رادیکال های افراطی در تمام حکومت ایالات متحده در هر سطح بوده است.
ونس دموکرات ها را در مورد مهاجرت، فنتانیل و اقتصاد و انتقاد گرفت و سقوط بازار سهام را سقوط کاملا نامید. وین استمن، رای دهنده‌ای که هنوز تصمیم نگرفته است، از جی دی ونس خاطراتی دارد و میگوید
داشتن سیاستمداری که نویسنده هم باشد غیر عادی است، بنابراین من کنجکاو هستم.
در 90 روز آینده رای دهندگان ایالات متحده بین رئیس جمهور سابق و معاون فعلی رئیس جمهور تصمیم خواهند گرفت. اما تیم هریس شعاری را برای جلوگیری از تکرار ترامپ دارد.
خبرها و گزارش‌های مرتبط با افغانستان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. حکومت طالبان از ایران خواسته است تا زندانیان افغان به شمول افغانهای محکوم به اعدام را در زندانهای ایران به افغانستان تحویل دهد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه از ایران خواست که با زندانیان افغان محتاطانه رفتار کند. پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ با نشر گزارش گفته بود که حکومت ایران در 7 ماه گذشته 300 نفر به شمول 20 شهروند افغانستان را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر هنگاو نیز به تازگی از افزایش نژادپرستی حکومتی و اجتماعی در برابر افغانهای مهاجر در ایران خبر داده است. اکنون هم میریم پشاور پاکستان و آخرین تحولات را از وضعیت مهاجرین و گذرگاه تورخم از موسکا صافی جویا میشیم که همی اکنون از طریق اسکایپ با ماست. موسکا سلام، وقتت بخیر. از تورخم بگو، وضعیت ممنوعیت تردد وسایط باربری از چه قرار است و آیا جانب پاکستان یا هم حکومت طالبان در مورد سرنوشت اموال وسایط متوقف شده در سوی مرز تصمیم گرفتن یا نه؟
سلام به شما. خوب، مشکلات رانندگان موترهای باربری در تورخم اکنون هم پابرجاست و پاکستان بر تصمیم خود خیلی جدی است و کسانی که ویزا، پاسپورت و یا هم اسناد به نام اتحاد که یک سند یا هم کارت های موقتی می باشه نداشته باشه، با آنها اجازه رفت آمد در تورخم داده نمی شود. با هماهنگ کننده اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان ضیاءالحق سرحدی امروز صحبت کردم در این رابطه و او گفت که این مشکل نه تنها از سوی پاکستان است، بلکه از سوی حکومت طالبان هم مشکل ایجاد کرده که آنها هم به تعداد زیاد از رانندگان اجازه ورود به آن سوی مرز ندادن و او گفته که شب گذشته حدود 5 الی 6 موتر که مملو از میوه ها بود به داخل یعنی پاکستان اجازه داده شده، ولی از تورخم که معلومات گرفتم این موترها هم در بدل یک مقدار پول که از 15 الی 20 هزار کلدار می باشه اجازه گرفتن که به این سوی مرز داخل شوند. از سوی دیگر تحلیلگر تجارت افغانستان پاکستان شاهد حسین میگوید که داشتن کارت های تاد که البته توسط پاکستان اعلام کرده که باید این کارت ها را داشته باشد چندین مشکلات داره که این رانندگان این کارت ها را دست آورده نمیتونه، یکی این که رانندگان خودشان خیلی کند میباشند در این عرصه و مشکل دیگه هم نپرداخت کردن مالیه چند ماه هم میباشه که در بدل آن تا زمانی که آنها مالیه را پرداخت نکند اجازه داده نمیشود که این کارت ها را به دست بیاورد. بله،
تشکر موسکا از گزارشت، وقتت بخیر.
سپاسش.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبای هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
و اکنون هم گزارش داریم در مورد مشکلات خانه در کانادا. کمبود خانه در شهرهای بزرگ کانادا زندگی مهاجران تازه وارد را با مشکل جدی روبرو کرده است. مهاجران افغان که طی 2 سال اخیر به کانادا پناهنده شدند میگویند که تقریبا تمامی درآمدشان صرف پرداخت کرایه خانه می شود.
بحران مسکن مشکل دیرپا در سطح کانادا که بیشتر فشار آن روی شانه های مهاجران تازه وارد احساس می شود. به ویژه مهاجرانی که تمام دار و ندارشان را پس از سقوط افغانستان به دست طالبان رها کرده و به این کشور پناهنده شدند. قسیم از میان افغانهایی است که سرگرم رهنمایی و مشاوره در خرید و فروش املاک در ولایت آنتاریو کانادا است. با باور او خرید خانه برای مهاجران تازه وارد افغان به یک رویا میماند، زیرا پرداخت قرضه های خانه از توان برخ مهاجران خارج است.
کانادا در طول 2 سال 3 سال قبل یا 5 سال قبل مهاجرین زیاد آورد در کانادا و اینا همی هزینه ندارن که اموقع خانه جور کنن برای کلگی جا داشته باشن. خانه کم است، خرید خانه هم قیمت است، مردم مجبور هستند کرا بگیرن، از این خاطر قیمت کرا بلند است.
سمی در رئی به تازگی با خانواده‌اش در یک شهر کوچک در 100 کیلومتری تورنتو زندگی را شروع کرده. تقلای او پرداخت کرایه خانه است، زیرا هر ماه تقریبا تمامی درآمد ماهیانش به حساب مالک خانه می رود. با باور او کمبود خانه و افزایش روز افزون در کرایه خانه زندگی مهاجران را با درد سر روبرو کرده است.
خانه پیدا نمیشه، کرایه خانه بسیار بسیار بلند است و شما در رنکینگ جهانی میبینین که گرانبهاترین خانه‌های کرایه‌ای در خانه‌های کرایه‌ای و حتی فروشی در کانادا است در سطح دنیا. از این لحاظ من فکر میکنم که کانادا باید واقعا در این رابطه جدا تصمیم بگیره تا مسئله خانه یا مشکل یا بحران خانه را برای مهاجرین که تازه میآیند حداقل رفع بکنه.
علت اصلی بحران مسکن در کانادا کمبود خانه و افزایش جمعیت عمدتاً به دلیل مهاجرت است. به ویژه در 2-3 سال پسین سرازیر شدن مهاجران از اوکراین افغانستان. از سوی دیگر در سال 2022 کانادا بالاترین شمار دانشجویان بین‌المللی را داشت که شمارشان حدود 800 هزار دانشجو است. بیشتر این دانشجویان قصد ماندن در کانادا را دارند. از همین رو کرایه خانه به ویژه در شهرهای بزرگ کانادا افزایش یافته است.
تاون هاوس است که اونام به حساب 700 هزار تا 900 هزار کانادایی دریافت میشه. خانه دیتچ یا سمی دیتچ میتونن از 950 هزار به بعد در شهرهای نزدیک تورنتو میتونن بر خود بگیرن.
حکومت کانادا قول داده است پذیرایی 1.5 میلیون مهاجر جدید تا سال 2025 باشد. وزیر مسکن کانادا گفته است با ورود مهاجران بیشتر نیروی کار بیشتر وارد مارکتینگ کشور شده و در حل بحران مسکن کمک خواهد کرد. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا.
بینندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه. تا لحظات شما بیننده برنامه روکراست یا اسپین خبری از امواج رادیو آشنا و صفحات اجتماعی و ستلایت صدای امریکا خواهید بود. گزارش ها و مطالب را که در این برنامه دیدن در صفحات فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا هم دیده میتونه. منتظر نظریات سالم شما برای هرچی بهتر شدن برنامه هستیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.